أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با تجلیات انوار امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قسمتی از خطبه نورانی قاصعه امیرالمؤمنین علیه السلام رو تقدیم کردیم. در این سخنان گوهربار در آغاز حضرت توجه داده بودند به اینکه عزت و کبریایی پوشش مناسب با حضرت حق و جلال اوست و قرارگاه الهی است که خدای متعال اجازه ورود رو به احدی به این قرارگاه نداده و هر کس با خدای متعال در این دو صفت منازعه کنه، خدای متعال او رو طرد میکنه و لعنت الهی شامل حال او میشود. در مقابل عظمت الهی باید احساس کوچکی و در مقابل عزت الهی باید احساس تذلل کرد. و شاید این همون حقیقت توحیدی است که از انسان خواسته شده. مقام عبودیت مقام تذلل در مقابل کبریای الهی و عزت اوست، مقام تواضع و اخبات و انکسار در مقابل حضرت حق هست که باید ظاهر و باطن انسان رو فرا بگیرن. سپس حضرت بیان فرمودند که خدای متعال ملائکه مقرب رو به همین امر امتحان فرموده. امتحان اونها به همین تواضع و تذلل در مقابل خدای متعال و نگاه داشتن حریم کبریای الهی و عزت الهی است و همه امتحان ملائکه برای تحقق همین امر و جدا شدن متواضعین از مستکبرین است. با بیانی بسیار لطیف حضرت توضیح دادند که خدای متعال در این امتحان‌ها دنبال به رنج انداختن ملائکه یا مخلوقات و یا علیاذ بالله رفع جهل از خود حضرت حق نیست. در اونجا که هیچ جهلی نیست، علم حضرت حق به همه حقایق عالم قبل الخلق و بعد الخلق یکیست، چیزی به علم خدای متعال اضافه نمیشه. این ابتلا و امتحان برای جدا شدن صفوف و برای تحقق تواضع و خشوع در عالم ملکوت و ملائکه بود. ولذا خدای متعال امتحان رو به گونه‌ای شکل داد که کار بر ملائکه بسیار سخت شد، ولی همین سختی کار و گذراندن این مسیر و معبر سخت موجب شد که ملائکه درشون تواضع و تذلل در مقابل خدای متعال قرار پیدا بکنه، به تواضع و تذلل برسن. برای اینکه این امتحان محقق بشود خدای متعال به ملائکه فرمود و هو عالم به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب، خدایی که به همه پنهانی ها و و زوایای قلوب آشناس و آگاه هست و اون چیزهایی که در حجاب غیبند از او پوشیده نیست، خدای متعال به ملائکه اینجوری فرمود: ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین من المستکبرین. این برای تمیز و جدا کردن صفوف از همدیگه است. و البته باز این روشنه، نه این که متواضع و مستکبر قبل از این امتحان هستند، تو همین امتحان تواضع و استکبار محقق میشه، گرچه ممکنه بعضی ریشه هاش هم قبل از امتحان باشه، ولی مرتبه ای از تواضع و استکبار تو همین امتحان واقع میشه. فقال سبحانه و هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغیوب. خدای متعال و سبحان که عالم به همه پنهانی های قلوب، اون چه در قلب ها پنهان است و اون چه در حجب غیب هست، به ملائکه فرمود: انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من بشری رو از گل خلق میکنم، وقتی او رو تصویه کردم، به اعتدال رسوندم، آمادگی پیدا کرد و نفخت فیه من روحی، از اون روحی که منسوب به خودم هست در او دمیدم، که روایات معنا میکنه، روایات مکرری داریم که این روح به خاطر شرافتش به خدای متعال نسبت داده شده، حلول روح حضرت حق در انسان نیست، معنای تشبیه ازش نباید فهمید. خدای متعال به ملائکه فرمود وقتی به نقطه اعتدال رسید، این آدمی که از گل خلق کردم و روح رو در او دمیدم، فقط او له ساجدین، باید در مقابل این آدم از آب و گل در آمده سجده کنید. موجوداتی که از عالم نورند و از نور خلق شدند و مدت هاست مشغول به عبادت خدای متعال هستند، مأمور میشن به مخلوقی که در چشم این ملائکه حادثه، نبوده، از نور هم نیست، از گل هست، سجده بکنن. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام در زید یه نکته ای رو توضیح میدن و اون اینه که خدای متعال خیلی از مطالب رو پوشان که امتحان محقق شه، که اینو بعد عرض میکنن. خب ملائکه با تمام سختی که راه داشت، و سجدل ملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس، همه ملائکه مجتمعاً سجده کردن، تواضع کردن، این تواضع که حقیقتاً تواضع در مقابل خدای متعال بود را انجام دادن، الا ابلیس، ابلیس تواضع نکرد. چرا؟ حضرت فرمودن اعتراضت الحمیه فافتخر علی آدم به خلقه و تعصب علیه لأصله. حمیت، حمیت نابجا ابلیس رو گرفت، غلبه برش کرد، که از این عبارت نورانی حضرت استفاده میشه، ریشه همه فسادها تو همین حمیته. بعد حضرت این حمیت غلط رو توضیح میدن: فافتخر علی آدم به خلقه، افتخار بر آدم کرد، آدمی که خدا به ملائکه فرمود، به جبرئیل و میکائیل که باید بر او سجده کنید، او بزرگی کرد به خلق خودش. عنایت کنید، گاهی انسان خودش رو مستقل از حضرت حق میبینه، گاهی نه، به اون چیزی که خدای متعال بهش داده تکیه میکنه و تفاخر میکنه. شاید معنای عجب همین باشه. میگه درست خدای متعال، یا معنای کبرم به یک معنا همینه، درسته که خدا به من داده این رو، ولی بالاخره خدا من رو از آتش آفریده و آدم رو از گل آفریده. به خلق خودش افتخار کرد و برتری جویی کرد. فافتخر علی آدم به خلقه و تعصب علیه لأصله، عصبیت به خرج داد بر علیه آدم به خاطر اصلی که خدا از اون اصل او را آفریده بود. لذا دیدید در قرآن خدای متعال میفهمد به ابلیس وقتی گفته شد چرا سجده نکردی، قال خلقتنی من نار و خلقته من طین. درسته که من مخلوقم، ولی یه حرمتی داره این خلق، تو من را از آتش آفریدی، او را از گل آفریدی، آتش حرمتی داره، معنا نداره آتش در مقابل گل سجده کنه. در حالی که هیچی حرمت نداره جز خدای متعال، آتش بودن آتش به مشیت خدای متعاله و اگر بخواد برگردونه آتش رو تبدیل میکنه، گل رو تبدیل میکنه. این طور نیست که ولو بعد الخلق مخلوق یه شأنی در مقابل خدای متعال پیدا میکنه که حالا خدای متعالم باید این شأن رو رعایت بکنه. یه قاعده‌ای درست کنیم برای خدای متعال، بگیم خدای تو از آتش آفریدی، آتش حرمت داره، نباید در مقابل گل تواضع کنه. عنایت می‌فرمایید، می‌فرماید تفتخر، افتخار کرد، تعصب ورزید به اصل خودش که این اصلی ترین امتحان انسان هاست. اونجایی که انسان امتحان میشه، اگر عصبیت انسان رو گرفت، راه انسان در روی خدا بسته میشه. خواست خداست وقتی کسی رو پیغمبر کرد همه باید بپذیرن. خیلی جایی که راه رفته ها زمین میخوردن همینجا بوده. در باب بعضی نقل شده علت اصلی انحرافشون این بود، همه انگشت اشاره ها به طرف اونا بود، این باید نائب خاص بشه. مشیت تعلق نگرفت به اینکه این نائب خاص بشه، بعد با نائب خاص حضرت درگیر شد، با نائب خاص امام زمان علیه السلام درگیر شد، به خاطر اینکه اون منصب به او داده نشد. بعدم توجیه نفسانیش اینه که این مقام و منزلت حساب و کتاب داره، اگر بناس نیابتی باشه باید به یه کسی بدن که ظرفیت داره. همین رو اهل دنیا یه جور میگن، اونایی که معنویت رو به خودشون نسبت میدن یه جور دیگه. اهل دنیا میگفتن چرا خدای متعال نبوت رو به یکی از ثروتمندان طائف نداد، به یکی از ثروتمندان مکه نداد؟ یکی کسی که به حسب ظاهر یتیمه و دستش از مال دنیا تهیست، خدای متعال اینو پیغمبر کرد. حضرت در همین خطبه میفرمان خدای متعال موسای کلیم رو با یک لباس پشمینه و یک عصا میفرسته به طرف فرعون، فرعونی که نهرهای مصر از زیر پای او جاری است. وقتی میخواد مردم مصر رو تحقیر کنه میگه و هاذه الانهار تجری من تحتی، نمیبینید نهرها و سرچشمه های حیات شما از زیر پای من عبور میکنه، در اختیار منه. خدای متعال میفرماند موسای کلیم با یک لباس پشمینه باید بره و او رو دعوت بکنه. معیارهای خدا با معیارهای ما متفاوته. تواضع همینه که معیار خدا رو بپذیری، نه معیار خودت رو. اگر معیاری که خودت میپذیری، ترازوی برای خدا درست کردی و گفتی خدایا این ترازو که دیگه محترمه، حرمت این ترازو نگهدار، من هیچی، یعنی از سرآغاز استکبار. خدایا من بی حرمت، ولی خلق تو که حرمت داره، تو من رو از آتش آفریدی، او رو از گل آفریدی، چه معنا داره خلافت رو به گل میدی و به آتش میگی در مقابل گل سجده کنه؟ این افتخار، این عصبیت نابجا موجب شد که او به درگیری با خدای متعال کشیده بشه. این ظاهرش زیر بار آدم نرفتنه، ولی باطنش استکبار در مقابل خدای متعاله. با تکیه به خلق خدای متعال عصبیت به خرج میده و کبریایی برای خودش قائله، میگه من شأنی دارم ولو تو منو آفریدی. این شأن باید رعایت بشه. همین که برای خودش در عرض خدای متعال شأنی قرار میده، این استکبار در مقابل خدای متعال. تواضع اینه که مخلوق هیچ شأنی قائل نباشه، همه چیز از آن اوست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض بیده ملکوت کل شیء انتم الفقراء الی الله. اگه انسان این رو نفهمید، ممکنه به سرمایه‌ای که از خدا گرفته تکیه کنه، بر علیه خدا احتجاج کنه. این آغاز استکبار انسان. این استکبار و کبریایی به خود بستن، کبریایی که نیست، عزتی که نیست، به خود بستن، عزتی که انسان نداره لباس تعزز به خودش بپوشه در مقابل خدای متعال، این سرآغاز هبوط و سقوطه. این امر منتهی شد به تعبیر امیرالمؤمنین ارواح نافدا به عداوت با خدای متعال و بعد در نهایت به عداوت با انسان و فرزندان آدمی که به خاطر او رجم شد، به خاطر سجده نکردن و تواضع نکردن رجم شد و بساط دشمنی رو در عالم دنیا پهن کرد و هنوزم که هست میبینید این بساط پهن شده است. تعبیر نورانی حضرت رو ببینید، تعصب علیه لأصله فعدو الله امام المتعصبین و و سلف المستکبرین، پیشوای همه متعصبین که عصبیت به خرج میدن و با تعصب روی یک خصوصیت در مقابل فرمان خدا میایستن و کبریا خدا رو مراعات نمیکنن، پیشوای همه اونها ابلیس هست و سلف و پیشقدم همه مستکبرین، اونایی که استکبار کردن در مقابل خدای متعال. الذی وضع اساس العصبیه و نازع الله رضا الجبریه، بنیان عصبیت رو گذاشت و با جبروت خدای متعال بنای درگیری گذاشت و درع لباس تعزز، پوشش تعزز رو درع و سپر خودش در مقابل خدا قرار داد، عزتی به خودش بست و با تکیه به این عزت در مقابل خدا استدلال کرد به عنوان یک سپر. و خلع قناع تذلل، اون قناع تذلل که خدا بر او پوشونده بود که در فطرت هر موجودی خدا قرار داده، این رو خلع کرده از خودش. بعد حضرت می‌فرماید نتیجه چه شد؟ الا ترون کیف صغره الله به تکبره و وضعه به ترفعه، نمی‌بینید خدای متعال به خاطر تکبری که در مقابل آدم کرد و ترفعی که پیدا کرد، رفعت طلبی و استعلایی که داشت، خدای متعال چگونه او رو کوچک کرد و چگونه او رو خار کرد، فرود آورد، او رو در مقابل تکبرش کوچک کرد، حقیقتاً بزرگی رو از او گرفت. و در مقابل ترفعی که داشت، میخواست رفعت نابجا پیدا بکنه، خدای متعال او رو وضع کرد و پایین آورد. حقیقت اینه که جایگاهش پایین آمده دیگه. ممکنه حالا کسی به این حکومت ظاهری ابلیس تکیه کنه، بگه کجا پایین آمده؟ همه دستگاه استکبار یه گوشه ای از دستگاه ابلیسه. واقعا دستگاه بسیار پیچیده ای داره. حالا در روایات ملاحظه فرمودید در آیات قرآن حشم و قدمی داره، قوایی داره، جنودی داره، تا اعماق وجود آدمیان نفوذ میکنه، وسوسه میکنه، تزیین میکنه، اغوا میکنه. و همه این دستگاه پیچیده ای که داره، که هر روز هم او رو پیچیده تر کرده و شرح صدرش در کفر افزایش پیدا کرده، خدای متعال میفهمد او رو خدا تحقیر کرده، فرو انداخته به خاطر ترفعش. کجا فرو افتاده؟ حقیقتا همینجوره در نگاه امیرالمؤمنین، اینجوریست دیگه. یه موجودی که هم نشین ملائکه بود، که خود حضرت در تعبیر ذیل اینجوری از او یاد میکنن، الا ترون کیف صغره الله، تعبیر اینه که ملکی رو خدای متعال حبوط داد به خاطر این تخلفش، تعبیر ملک از او دارم. یک چنین موجودی که تا آسمان چهارم بالا رفته بوده، هم نشین ملائکه بوده، با عالم انوار مأنوس شده بوده، کارش به جایی بکشه که مثل عنکبوت تو عالم دنیا تار بیفکنه، منتظر باشه یه موجودی رو شکار بکنه، به جای اینکه دائما از اون انوار عالم ملکوت مبتهج باشه، برخوردار باشه، روزیش از عالم ملکوت به او برسه، بیاد تو دنیا از معصیت ارتزاق بکنه، از آلودگی و ظلمت ارتزاق بکنه، دیگران رو آلوده بکنه، بعد خون آلوده ها رو بمکه. این چه طرف پوییست؟ انسان ها رو مبتلا کنه به استکبار، مبتلا بکنه به معصیت، بعد از معصیت اونها فربه بشه، از توان اونها که بر علیه خدا اقدام میکنن او فربه بشه، لذت ببره، مقتدر بشه. این چه عزتیست؟ موجودی که باید به جایی برسه که هم همه دنیا رو در یک دستش قرار بدی و بالاتر از دنیا هم تو دست دیگش ازش بخوایی یه تخلف کنه، تخلف از فرمان خدا نکنه، اینجور اتصال به حضرت حق پیدا کنه، اعتصام پیدا بکنه، کارش در اثر عداوت با خدای متعال به جایی برسه که خودش رو بیچاره کنه، دیگران رو هم بیچاره بکنه. این چه عزتی است؟ هم در دنیا رانده شده، هم پایان کارش در جهنم عذاب و محاصره و زندانی شدن در جهنم هست، که حالا بس به این قسمت موضوع بحث ما نیست. فجعله فی الدنیا مدهورا و عد له فی الاخره سعیرا. ممکنه انسان خیال کنه اگر تو دنیا دستش به جایی رسید با معصیت و خدا، خیلی موجود مهمی است. اینجوری نیست. شیطان با همه وسعتی که داره، حقیقتا تحقیر شده است، هبوط کرده است، وضع شده. بعد حضرت یه نکته لطیفی رو توضیح میدهن که این نکته توجه بش برای از سرگذراندن امتحان ها خیلی مهمه، برای اینکه انسان مبتلا به عصبیت ها نشه تو لحظه ها و بتوانه امتحان ها رو از سر بگذرونه، مبتلا به استکبار و عداوت و دشمنی با خدا نشه، نکته مهم نیست. میفرمان اگر خدای متعال اراده کرده بود که آدم رو، لو اراده الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار و ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه، اگر خدای متعال میخواست آدم رو از یک نور بیافریند که پرتوب اون نور چشمها رو خیره بکنه و جلوه او عقلها رو مبهوت کنه و بوی خوشی به او بده که همه شامه ها در مقابل این بوی خوش متواضع بشن، اسیر او بشن، این کار رو میکرد. اگر این کار رو میکرد نتیجهش این بود که امتحان ملائکه آسان میشد. دیگه تواضع در مقابل آدمی که این جلوه ها در او ظهور کرده برای همه آسان بود. همه ما در مقابل کسانی که جلوه هایی دارن تواضع میکنیم، اهل دنیا هم تواضع میکنن، مستکبرین هم در مقابل جلوه ها تواضع میکنن، ولی خدای متعال این جلوه ها رو به آدم نداد و به تعبیری این جلوه های باطنی رو پنهان کرد. اون روحی که خدای متعال در آدم دمیده بود حقیقتا همه این خصوصیات درش بود، ولی جلوه های اون روح پنهانه، در یک قالب گلی اون روح قرار میگیره، بعد به ملکوت آدم میگن، عالم میگن در مقابل این سجده بکنید. اینجاست که امتحان سخته و انسان باید از سختی این امتحان عبور کنه تا به تواضع برسه، تا اون استکبار و انانیت و انیت از وجود انسان ریشه‌کن بشه. ولو فعل لذلت له الاعناق و خاضعه، اگر خدای متعال این کار رو میکرد همه گردنها در مقابل آدم خاضع میشد، متواضع میشد. ولخفت البلوا فیها علی الملائکه، امتحان بر ملائکه سبک میشد. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصلح، خدای متعال خلق خودش رو با اموری که ریشه هاش براشون پنهانه امتحان میکنه. نمیدونه چرا خدا فرموده سجده کن بر این موجود، فقط مسئله اینه که خدا فرموده، باید در مقابل خدای متعال استکبار نکرد. شأنی برای خودت قائل نباشی که در مقابل مشیت حضرت حق ایستادگی بکنی و تکیه بکنی به اصل خودت و خلقت خودت و عصبیت به خرج بدی. و این همون حقیقت تواضع در مقابل خدای متعال هست. برای چی خدای متعال پنهان میکنه اون ریشه های امتحان رو؟ تمییزن بالاختبار له، به واسطه این اختبار در مجهولات است که صفوف از هم جدا میشن و الا مدعی ها زیاد می شدن. اگر همه پایان راه رو می دیدن با امیرالمومنین مخالفت نمی کردن، ولی اون پایان مخفی می شه. وقتی مخفی شد اونایی که اهل راهن از اونایی که اهل راه نیستن صفحاشون جدا می شه. حقیقتاً ادعی اهل همراهی هن، ادعی اهل همراهی نیستن. باید امتحان سخت بشه، کوره ها داغ بشه تا از هم صفوف جدا بشن دیگه. کما اینکه دیدید در قرآن میفرماید خدای متعال در سوره آل عمران صحنه های سخت ظاهرا جنگ احد رو که ترسیم میکنه، میفرماید ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، برای اینکه قلب هاتون تو این کوره ها خالص میشه، ناخالصی ها میریزه، صف ها جدا میشن. بنابراین یکی تمیز صف هاست و دوم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم، این استکبار و بزرگبینی و تخیل هایی که انسان رو میگیره، این توهمات انسان تو این صحنه ها میریزه و الا انسان این توهماتش باقی میمونه. انسان تا تو سختی ها تواضع در مقابل خدای متعال نکنه، خودبینی و شأن برای خود قائل شدن، این در انسان باقی میمونه. بعد حضرت وارد این نکته میشن که حالا نتیجه استکبار ابلیس چه شد. بنابراین نکته دوم اینه که خدای متعال ملائکه رو وقتی میخواد امتحان کنه برای اینکه ببینه نسبت به کبریا و عزت حضرت حق حریم رو نگه میدارند یا نه، حرمت عزت و کبریا الهی رو مراعات میکنن یا نه، اونها رو در یک مجهولاتی قرار میده و به اونها رو به یک ابتلاء سنگینی مبتلا میکنه. و اون امتحان سه سجده کردن در مقابل آدمی است که اون باطن نورانی و شکوه باطنی در او پنهان شده. بالاتر دیدید روایات رو میفرماید امر به سجده، امر به سجده در مقابل انوار ما بود که در صلب آدم بود. روایت متعددی این مضمون رو داره، ولی اون حقیقت‌های نورانی و قدسی که قبل از اینکه همه عوالم خلق بشن، عالم ملکوت و ملائکه خلق بشه، مخلوق بودن و خدا رو عبادت می‌کردن، اون انوار رو خدای متعال پنهان می‌کنه برای اینکه امتحان واقع بشه. اگر خدای متعال اجازه تجلی به اولیای خدا در عالم دنیا میداد، احدی تخلف نمی‌کرد. ولی امتحان هم واقع نمی‌شد. حقیقت امتحان اینه که تو اون صحنه‌های سخت انسان انیت و انانیت و استکبار خودش رو زیر پا بگذاره و تواضع کنه تا حقیقت خویلا و استکبار از وجود او رخت ببنده و تواضع در وجود انسان بار بیاندازه. در بعضی روایات دیدید حتی اصل نزول انسان به عالم دنیا را هم برای همین تفسیر میکنه. روایت علل و شرایع رو مکرر عرض کردیم که از وجود مقدس موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیهما سوال کرد که یبن رسول الله، چرا خدای متعال ارواح ما رو که قبل از تعلق به این بدن در عالم انوار بوده از اون عالم انوار آورد تو عالم دنیا، تو عالم رنج؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه اگر شما در اون عالم میموندید ممکن بود مبتلا به استکبار بشید، شما رو آورده تو این عالم به هم محتاجتون کرده تا فقر خودتون رو به خدای متعال بفهمید، احساس انیت و انانیت نکنید، افتقار خودتون رو لمس بکنید. بنابراین این صحنه های سخت، این امتحان ها برای این است که تو همین معبر سخت هست که انسان حقیقت تواضع در روحش مستقر میشه، کما این که حضرت بعد باز این معنا رو بیان میکنن. بعد از این حضرت یک فصل نسبتا طولانی به این مطلب اشاره میکنن، میگن اگر خوب توجه بکنید، اهل عبرت باشید، عبرت در همین جاست. خدای متعال به ملائکه دستور داد به تواضع و اونها رو امتحان کرد به یک چنین امر مجهول و پوشیده ای، بعد در بین اینها ابلیس استکبار کرد و خدای متعال 6000 سال عبادت او رو حذف کرد. تعبیر خیلی تعبیر تندی است. حضرت می فرمایند فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید. اون تلاش طاقت فرسای او و تلاش طولانی او، امر مستمر او رو خدای متعال حبس کرد. می‌فرمایند بکان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره. 6000 سالی که معلوم نیست از سالهای دنیایی یا آخرتی، این همه رنج رو خدای متعال حبس کرد. ان کبر ساعت واحده، به خاطر یک تکبر و استکبار یک ساعته، همه اونها و این کار ظالمانه ای نیست. حقیقت تواضع اگر در روح انسان محقق نشد، همه اعمال برباد. این اعمال برای این بود که انسان به تواضع برسه. به تعبیر آخر هیچ عملی موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره رسیدن به مقام خشوع و تذلله، عبودیته. اگر ثمره عمل استکبار شد، انسان عملش به جای اینکه او رو به تواضع برسونه سرمایه ای شد برای استکبار و عجب و تکبر، این عمل که کراهگشا نیست. عمل انسان رو در واقع ساقط میکنه. باید عمل تواضع بیاره نه استکبار. نتیجه 6000 سال عبادت این بشه که خدا وقتی یک امتحان میگیره انسان تکبر بکنه، بعد حضرت هشدار میدن، دو تا هشدار سنگین که من یکیشو عرض میکنم یکیشم عبور میکنیم. یکیش اینه خیال نکنید خدای متعال با شما قمخشی داره، خیال نکنید یک نسبت خاصی با شما داره که به خاطر امری که ملکی رو رجم کرده شما رو عزت بده، از شما گذر بکنه. اینجوری نیست، استثناء بردار نیست. این حریم برای احدی باز نیست، قرقاه خداست. اگر یک ملکی با این عبادت طولانی به خاطر اینکه به حریم کبریا و عزت الهی وارد شده و حرمت الهی رو نگه نداشته حبس میشه و رجم میشه، اینطور نیست که شما معاف باشید. بنابراین امتحان شما در همه عالم برای همین. این نکته اول که توضیح دادن. و نکته دومی که حضرت هشدار مهم می دادن اینه که بعد توضیح می دن، میگن مشکل شما اینه، مشکل دومتون اینه که خدای متعال شما را آورده تو دار دنیا، عبور از این معبر برای همینه که شما به تواضع برسید، به خشوع برسید. و شما دشمنی تو این دار دنیا دارید کمر بسته و همه توان خودش رو به کار میبره که شما رو به استکبار و به اصطلاح به این بیماری مصری خودش مبتلا بکنه. خودش تواضع نکرده و میخواد تلاش کنه که شما هم به محیط عبودیت و تواضع وارد نشید. بعد حضرت هشدارهای سنگین میدن نسبت به مکائد شیطان و بیان میکنن که همه عصبیت هایی که در شما پیدا میشه به قومتون، به نژادتون، به خصوصیات خودتون تکیه میکنید، این عصبیت ها همه ناشی از عصبیت شیطان و وسوسه های اوست. این نکته دوم. بعد حضرت فرازهای بعدی رو بیان میکنن که بعضی از اونها رو تقدیم میکنن. فقط اینجا یه نکته رو که جز مکررات اشاره بکنن و اون اینه که تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینید در باب ابلیس. حضرت میفرمایند عصبیتش او رو به عداوت با خدا کشید و لعن شد، ترد شد، تحقیر شد، توزیع شد، فرو افتاد. خدا او رو فرو انداخت، تحقیرش کرد به خاطر ترفع و استکبارش. و بعد کارش شد دامگذاری برای مؤمنین و راه عباد رو به سوی خدای متعال بستن. این هشدار رو حضرت میدن. حالا عنایت کنید، بعضی از مدعیان عرفان دیدید در باب ابلیس چی میگن. میگن ابلیس سجده نکرد به خاطر اینکه موحد بود، غیور بود، نمیخواست در مقابل غیر خدا سجده کنه. این همون استکباره، این همون توجیه کردن بت‌پرستی و استکبار نفسه که خدای متعال دستور به سجده داده، انسان بگه که ابلیس غیور بود، موحد بود و سجده نکرد. یعنی شما به هر چه تکیه کنید در مقابل خدا و فرمان او، این نوعی عصبیته، این کفر، این استکبار بر خداست. حتی این معنا که خدایا غیر تو که نباید سجده بشه، مگه تو معین میکنی که در مقابل کی باید تواضع بکنی؟ لذا بعد داره ابلیس در روایات هست به خدا عرض داشت خدایا خودت رو هر چه بگی سجده میکنه، ولی آدم رو نه. خدا فرمود اونجوری که من میخوام باید منو عبادت کنه، نه اونجوری که نفست میخواد. اون راهی رو که خدای متعال برای تواضع و خشوع و تذلل مقرر میکنه، اون حقیقتی است که تواضع رو در انسان محقق میکنه. اون صحنه‌ای که من خودم برای خودم درست میکنم و میخوام با اون صحنه به عبودیت برسم، اون صحنه صحنه استکبار نفسه. خیلی از این بساط هایی که درست میشه به قصد قرب و رسیدن به مقامات، باطن اینها استکباره. از اون راهی که خدای متعال گفته باید به تواضع و خشوع رسید و راه دیگه نیست. نه اینکه راه دیگری برای تواضع و خشوع هست، راه تواضع همون است که خدای متعال بیان فرموده. راه های دیگه باطنش به استکبار ختم میشه، مسیرهای دیگه قرب نمیاره. لذا شما ببینید خیلی از اینهایی که دنبال رسیدن هستن، پایان کارشون به اینجا میرسه که واقعا به کمتر از خدایی قانع نیستن. تا یه جوری به حلول خدا در خودشون نرسن و نگن ما خود خداییم دیگه، قانع نمیشن، راضی نمیشن. مفاهیم توحیدی رو اینجوری معنا میکنن آخر کار. این ریشش همین یه نکته است که آدم اگر راه تواضع و عبودیت رو خودش بخواد ترسیم کنه، از سرآغاز راه راه استکباره، پایانش هم به یک استکبار پیچیده و خیلی پنهان ختم میشه. خب بعد حضرت مطالب بسیار لطیفی رو بیان میکنن در ادامه همین معنا که بسیار شفاف میکنه بحث رو. حضرت میفرمایند ببینید، خدای متعال مستکبرین رو به متواضعین و مستضعفین امتحان کرده. همون امتحانی که ملائکه رو گرفت، ملائکه‌ای که از نور بودن، آدمی رو که از گل آفرید، روح رو در او پنهان کرد و فرمود بر او سجده کنید، همین امتحان رو خدا به سر انسان‌ها آورده، مستکبرین رو به مستضعفین امتحان کرده، اونایی که استکبار دارن، کبریا به خودشون می‌بندن و این سرمایه ها رو عامل بزرگی می‌دونن، ثروتشون رو، مطلقشون رو، دولتشون رو عامل بزرگی می‌دونن، خدا وقتی می‌خواد امتحان کنه اینها رو به مستضعفین امتحان می‌کنه. حالا تعبیر حضرت رو در باب حج من تقدیم می‌کنم، دیگه فرصت گذشته. حضرت می‌فرمایند این برای چی بود که خدای متعال حج رو این گونه قرار داد؟ اگر این صحنه ها فراهم نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ حضرت می‌فرمایند مجاهده و لوزع مجاهده ابلیس عن القلوب و لنفا معتلج الریب من الناس، دیگه بدگمانی ها برداشته می‌شد. ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. این سه چیز خدای متعال اونها رو امتحان میکند، عبادش رو با انواع مختلف سختی ها، سختی بعد سختی، و اونها رو دعوت به عبودیت میکند با انواع مجاهده ها و تلاش ها. این تلاش های در راه خداست که عبودیت رو در انسان محقق میکنه، و اونها رو با انواع اونچه که مکروه میدارن و با ضروب مکاره اونها رو مبتلا میکنه. چرا؟ اخراجن لتکبر من قلوبه، چون این شدائد و مجاهدت ها و این مکروهاتی که برای انسان پیش میاد هست که اگه انسان تونست از سر بگذرونه، تکبر از قلب ها بیرون میره و اسکانل تذلل فی نفوسه، تذلل در مقابل خدای متعال اینجوری در باطن انسان جا میگیره. ولی یجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفه، درهای گشوده به سوی فضل خدا و مرکبهای هموار به سوی عفو خدا اینجوری برای انسان مهیا میشن. انسان تو این دنیا باید به ابواب فضل راه پیدا بکنه، مرکب عفو رو پیدا بکنه، و مرکب عفو و ابواب فضل از معبر این شدائد و مکاره و مجاهدت ها عبور میکنه. همه رنج های دنیا، مکروهات دنیا و مجاهده هایی که در دنیا انسان باید بکشه برای این است که معبر تواضع، معبر دوری از استکبار، معبر این که جان انسان مسکن تذلل در مقابل خدای متعال بشه و قلبی به موضعی برسه که بارانداز تذلل و عبودیت بشه، از همین معبر عبور میکنه. دنیا معبر عبودیت و بندگی است و همه چیز دنیا تکوینش، تشریعش متناسب با بندگی ساخته شده و خدای متعال این شریعت رو نازل کرده، انبیا رو فرستاده برای اینکه همین مقام عبودیت محقق بشه. این اجمالی از اون چیزی که تا اینجای خطبه حضرت بیان فرمودن. بعدم بحث صلات و تواضع و خاکساری و پیشانی به سجده گذاشتن و اینها رو هم توضیح میدن حضرت، میفهمن اینا برای همینه، این مجاهده مالی برای همینه که انسان اموال به دستش بیاد خودش رو مالک ندونه، طبق فرمان خدا بده. این برای اینه که تواضع در انسان پیدا بشه، مال حلالی رو که با کد یمین به دست میاره باید در راه خدا بده تا بندگی در وجودش محقق بشه. نه این سختی ها موضوعیت دارن، نه این نعمت ها موضوعیت دارن، اینا همه برای تحقق عبودیت هست. همه صحنه ها صحنه ای است که درش تواضع در انسان محقق میشه و استکبار از انسان دور میشه. این فصل دوم و بخش دوم این خطبه است که حالا انشاءالله مقدمه عرایض بعدی ماست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.